سرخط خبرها. پیش از مهلت و بی‌رقیبانی واقعی انتخابات پرزیدنتی در قزاقستان، وکیل زندانی تاجیک را برای بحث در باره پرزیدنت جزا دادند. نرخ پتن باز در یک منطقه دیگر روسیه بالا می‌رود. روز بخیر بیننده‌های عزیز، امیدوارم خوبید و هفته نوی کاری برایتان ببرار باشد. نویدی بامدادی را تماشا دارید که از دوشنبه تقدیمتان می شود. امروز 21 نوامبر است. بر اساس نخستین نظرسنجی پژوهشگاه بین المللی منطقه شناسی جمعیت کشوده، قاسم جومارت توقایف بیشتر از 82% آوازها را به دست آورده است. در قزاقستان که ماه ینوار امسال شاهد اعتراضهای خشونت‌آمیز و بازداشت و کشته شدن ده‌ها نفر ناراضی بود، روز 20 نوامبر انتخابات پیش از مهلت پرزیدنتی برگزار شد. با وجود آن که توقایف خود را رفرماتور یا اصلاحاتگر نشان می‌دهد، با اصحابی اساسی مخالف اجازه نداد که نامزدهای خود را ثبت نام کنند و وارد سبقت بشوند. پنج رقیب او که در میانشان دو زن نیز هست، شخصانی کم شناخته در جامعه هستند و رقیبان واقعی دانسته نمی‌شوند. کمیسیون مرکزی انتخابات قزاقستان شوم 20 نوامبر خبر داد که تقریبا 70% شخصانی قابل رای در انتخابات اشتراک کردند. با گفته گروه‌های مخالف و رسانه‌های محلی، مامورانی پلیس روز یکشنبه ده ها نفر را برای تشکیل تظاهرات علیه انتخابات زود هنگام در شهر الماتو دستگیر کردند. مقامات پلیس گفتند بعضی از آنها زود رها شدند، دیگران در بازداشت ماندند. با گفته نزدیکانش، بزرگ مهر یوروف وکیل مدافع زندانی را برای بحث درباره مقام رئیس جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان جزا دادند. برادرش جمشید یوروف، رئیس بنیاد بزرگ مهر، 20 نوامبر به رادیو آزادی گفت حادثه در آستانه روز پرزیدنت اتفاق افتاده، او 15 روز در اتاق تنبیه خواهد بود. مقامات در این زمینه شرح ندادند. تماس با نمایندگان اداره زندان‌های تاجیکستان روز یکشنبه بی‌نتیجه بود. تفصیلات بحث بزرگ مهر یوروف با مسئولین زندان شهر وحدت به رادیو آزادی معلوم نیست، اما با گفته جمشید یوروف سببش تعریف مقامات و تنقید او از حکومت پرزیدنت امام علی رحمان بوده است. بزرگ مهر یوروف سال 2015 با حمایت حقوقی 14 عضو ریاست عالی حزب هولو در تاجیکستان ممنوعی نهضت اسلامی شروع کرد و بعد از آن با قلابی، سختکاری، تقریر نماینده حاکمیت و به احترامی نسبت به سود گناهگار و به 28 سال زندان محکوم شد. ارزش پتند یا اجازت نامه کار برای مهاجران کاری در بشقردستان بالا می رود. نشریه روسی کامرسانت خبر داده است که وکیلان مجلس دولتی بشقردستان علاقه با قانون درباره مقرر نمودن شاخصی که خصوصیت منطقوی بازار مهنت را انعکاس می کند، تغییرات وارد کردند که با ارزش پتند برای مهاجران کوری داخل دارد. طبق این تغییرات، نرخ اجازت نامه کور در سال 2023 از 4400 روبل به 4700 روبل افزایش خواهد یافت. اخیراً شهردار مسکو سرگئی سابیانی نیز ارزش پتند را به مهاجران کوری در سال 2003 تصدیق کرد. بر اساس قرار شهرداری، سال آینده مهاجران برای پتند ماهی 6600 روبل پرداخت خواهند کرد. حالا این نشان دهنده به 5900 روبل برابر است. نرخ پتند در منطقه معروف دیگری میان مهاجران شهر سنت پترزبورگ و ولایت لنینگراد نیز از 4200 تا 4400 روبل بالا برده می شود. در ولایت سمارا حق پتند که فیلان حدود 4400 روبل است تا 5700 روبل بالا می رود. بنا به پژوهش شرکت آمریکایی لوکاوت، زمیمه‌های تلفنی با زبان اویغوری می تواند مکان حضور اویغورها در داخل و خارج را معلوم و برای آنها اطلاع جمع آورد. شرکت هفته گذشته گفت متخصصان آشکار کردند که زمیمه را با نرم افزارهای جاسوسی آلودند که با رخنگران حکومت چین ربط دارند. آمریکا و وکیلان کشورهای غربی مناسبت چین با اویغورها را نسل کشی می نامند. ادعایی که چین آن را رد کرده است. گزارش را در این باره همکارم شهلای عبدالله تقدیم می کند.
فعالان اویغور میگویند بعد بار سوم انتخاب شدن سی جین پینگ به حیثیت رهبری انجمن ملی حزب کمونیست چین در سیاست پکین نسبت به اقلیت ها به خصوص مسلمانان در ولایت شینجیانگ این کشور تغییرات نچندان زیادی را مشاهده میکنند.
چینی ها بر ضد زنان و کودکان جنگ اعلان کردند. ما با بی‌زوری یادکنی، اثبات اجباری حمل و چوره‌های پیشگیری از حمل روبرو هستیم.
قطعنامه‌ای که برای بررسی بیشتری وضع اویغورها تهیه و سوی آمریکا جانبداری میشد، اولهای ماه اکتبر امسال در شورای حقوق بشری سازمان ملل قبول نشد. آن در رأی‌گیری که 47 عضو سازمان اشتراک داشتند، با 17 رأی جانبدار، 11 بی‌طرف و 19 مخالف رد شد.
حزن‌انگیز است وقتی کشورهای به مانند اندونزیا ضد بررسی وضع برادران و خواهران مسلمان خود از جمله اویغورها و مسلمانان دیگری ترک نژاد رای می‌دهند.
اندونزیا نظر پکین را که پیشنهاد آمریکا و کشورهای غرب را یک نوع کوشش دخالت در امور داخلی چین می‌نامد آشکارا حمایت کرد.
به نظر ما تصمیمی که امروز از سوی شورا گرفته شد پیشرفتی قابل توجهی را در پی نخواهد داشت، زیرا آن حمایت و راضیگی کشورهای منفیت‌دار در این زمینه را به دست نآورد.
چین پایمال شوی حقوق اویغورها را بارها رد کرده است، اما گزارش شورای حقوق انسان سازمان ملل در ماه آگوست امسال نقض حقوق انسان نسبت به اقلیت‌های اویغور را که جنایت‌های ضد انسانی را در پی دارند اثبات نمود. چین برای زیر سوال قرار دادن این دلیل ها روزنامه‌نگاران اندونزی و رهبران کشورهای مسلمان نشین را پیوسته برای انجام سفر به منطقه شینجان تحت نظارت شدید دعوت کرده است. اما برخی از وکیلان پارلمان اندونزی موقع حکومت این کشور را زیر شبهه قرار دادند.
وقتی در اینجا دلیل ها هستند، امیدواریم حکومت اندونزی آنها را بررسی خواهد کرد.
دستی کم یک دیپلماتی سازمان ملل متحد گفت اعضای شورای حقوق انسان پیش از رأی گیری تحت فشار سخت چین قرار گرفتند.
دسته منتخب قطر در اولین بازی جام جهانی فوتبال 2022 از تیم اکوادور با حساب 0-2 شکست خورد. این بازی گروه اش شب 20 نوامبر در ورزشگاه ال بایت شهری ال خفر بعدی مراسم افتتاح مسابقه دایر گردید. در مراسم افتتاح مسابقه در جریان نمایش رنگین آوازخوان گروه کره‌ای BTC جون گوک و آوازخوان قطر فهد ال کوبایسی گیمنی رسمی مسابقه را اجرا کردند. برنده مراسم هنرپیشه معروف آمریکایی مورگن فریمن بود. امیر قطر تامین بن حمد التانی با سخن افتتاحی به حاضرین مراجعه نموده مهمانان را خوشپذیرایی کرد. همچنین در مراسم با تنتنه پردی تلسم های همه مسابقات قهرمانی جهان برگزار شد. مسابقه در قطر دومین جام جهان در آسیا و اولین در خاورمیانه میباشد. در اولین بازی جام جهان 2022 منتخب اکوادور مقابل دسته میزبان قطر خوب هنر نمایی کرده با حساب 2-0 پیروز شد. هر دو گل در نیمه اولی دیدار زده شد. بخش یک روزی تاریخ تقدیمتان می شود که مهمترین تحولات تاریخی 21 نوامبر را فرا می گیرد.
یکمی نویبر سال 1989 اعلامیه حقوق کودک سازمان ملل متحد قبول شد که تاجیکستان 4 سال بعد در زیر آن امضا گذاشت. هدف از این سند مهم تامین همه حقوق کودکان، پیشگیری از مرگ نوزادان، تامین اطفال با تحصیل و پیشگیری از مهنت و کار سنگین می باشد. 21 نویبر سال 2013 با قرار اداره فرهنگ سازمان ملل متحد یونسکو بزرگداشت 700 سالگی دانشمند میرسید علی حمدانی از جانب تاجیکستان و ایران دستگیری شد. میرسید علی حمدانی در سالهای 1314-1385 زندگی کرده در شهر کولوب به خاک سپرده شده است. حالا مقبره ای و یکی از جاهای زیارت در منطقه به شمار می رود و یکی از تبلیغ کنندگان و جاری کنندگان اسلام و فرهنگ اسلام در وادی کشمیر به شمار می رود. 21 نویبر روز جهانی تلویزیون تجلیل می شود که یک انقلابی رقمی در قرن 20 ایجاد کرد. در تاجیکستان هم بیننده تلویزیون زیاد است و 6 شبکه تلویزیون دولتی سرتاسری، تلویزیون های محلی در شهر و ولایت ها برنامه های خبری تفریحی پیشنهاد می کنند، ولی تعداد تلویزیون های خصوصی به خاطر شرایط سخت مجوزگیری خیلی کم است و در دایره محدود پخش می شوند.
هفته های آخر قربی اسعار خارجی نسبت به سومونی به تغییر باقی مانده است. در بانک‌های تجارتی تاجیکستان یک دلار آمریکایی به 9 سومونی و 98 درهم و 1000 روبل روسی به 163 سومونی عوض کرده می شود. اما بانک ملی تاجیکستان قربی سومونی را در برابر اسعار خارجی برای امروز چنین تعیین کرده است. بیننده های عزیز، شما نویدی بامدادی رو تماشا کردید. نویشتنی نظر و پیشنهادها رو با ما فراموش نکنید. تا فردا در همین وقت و ساعت خیر، خدا نگهدار.
فردا خرج میشه خیمت میکنه خیلی ارزان سر دسته سامان
ارزان
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
هوا بی نبودن جمعه با آزه
اجازه ندادن حالا
اخبار تاجیکستان منطقه و جهان در آزادی تیوی
شبه خوجه هستم سلام امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت
www.azadi.org
سلام شنوندگان گرامی من میرزا نبی خالق‌زاد هستم خبرهای تازه جهان منطقه و تاجیکستان را تقدیم شما میکنم دیدبان حقوق بشر هیومن رایتس واچ تاجیکستان را از جمله کشورهایی دانست که بخشی از شهروندان خود را از سوریه برگردانیدند. گزارش نو درباره وضع زنان و کودکان جنگجویان روز 21 نوامبر نشر شد. مؤلفان گفتند در 4 سال اخیر تقریبا 30 کشور با هر راه توانستند شهروندان خود را از جمله 1500 کودک را از منطقه های شمال و شرق سوریه برگردانند. تاجیکستان، ازبکستان و قزاقستان از جمله کشورهای نامبر شدند که قسمی از زنان و کودکانشان را از اردوگاه های عراق و سوریه به وطن آوردند. در اردوگاه های سوریه نزدیک به 600 زن و کودک تاجیک حساب شده بود. باری آخر تاجیکستان ماه ایولی امسال زیاد از 140 زن و کودک را از اردوگاه های الحول و در ولایت حسک سوریه برگردانید. پیش از این 89 کودک را از عراق آورده بودند، ده ها زن تاجیک در عراق به زندان محکوم شدند. در گزارش نوی دیدبان حقوق بشر از حکومت ها خواسته شده است برای پره مطابق شدن کودکان جنگجویان داعش به زندگی معمولی تمام شرایط را فراهم آورند و تا حد امکان از مادران جدا نکنند. بنابر گزارش سازمان آنهایی که در اردوگاه ها ماندند از جمله 1000 کودک دیگر در شرایط خطرزا هستند. از حکومت های جهان دعوت شده است که شهروندان خود به خصوص زنان و کودکان و محبوسان آسیب پذیر را فوراً برگردانند. در سوختاری در مرکز مسکو یک شهروند تاجیکستان جان باخته است از او نام برده نمی شود حادثه روز 20 نوامبر رخ داده است جسد شهروند تاجیکستان و 6 نفر دیگر را که به اطلاع رسانه ها ادبای روسیه هستند از زیر باقی مانده های بنای آتش گرفته در مسکو بیرون آوردند مسئولان خدمات حالتهای فوق‌العاده روسیه گفتند بنای خشتی دو آشیانه در مرکز مسکو روز 20 نوامبر سوخته است. در آن بنا مغازه جوانها، اسباب برقی و انبار گلها جایگیر بوده است. میدان عمومی سوختار 2500 متر مربع را تشکیل می‌دهد. مقامات روسیه در پیوند به حادثه پرونده جنایی گشودند. مقامات رسمی تاجیکستان گفتند در 9 ماه گذشته 11 منصبدار را برای استفاده نادرستی پول بودجه از کار راندند. ولیمد مولانزاده سردار ریاست تحلیل در پلات حساب تاجیکستان به نشریه حکومت جمهوریت گفته است در این مدت 242 کارمند دیگر برای خرج غیر هدفمندانه پول دولت به جوابگری انتظامی و مادی کشیده شدند. با گفته او هنگام تفتیش محاسبات مؤسسه و کارخانه های دولتی معلوم کردند که بیشتر از 210 میلیون سامانی غیر هدفمندانه و بی رعایت قاعده های مالیوی خرج شدند. در تاجیکستان سوء استفاده از مبلغ های بودجه و رشوه‌خواری در اداره دولتی یکی از مشکلات داغ میمانند. خود مقامات هم این تمایل را خطر جدی به امنیت ملی نامیدند ولی عین زمان با نادیده گرفتن این مشکل متهم می شوند. نتیجه های پیشکی انتخابات پریزیدنتی را در قزاقستان اعلان کردند. بنابر ارزیابی مقدماتی کمیسیون مرکزی انتخابات، پریزیدنت حاضر قاسم جامر توقیف پیش صف است. 5 رقیب توقیف که نمایندگان مخالفان آنها را نامزدهای ساخته و یا ناشناخته می دانند، رأی کمتر گرفتند. در عموم در انتخابات روز 20 نوامبر 8.3 میلیون نفر یا 69.44 درصد ساکنان حق رأی اشتراک کردند. گفته شده است در اعلامی کمیسیون. از آن پیش نتیجه 3 نظرپرسی در قزاقستان نیز رئیس جمهوری حاضر قاسم جامر توقیف را برنده انتخابات پیش از مهلت شمرده بود. در همین حال هیئت ناظران سازمان امنیت و همکاری اروپا روز 21 نوامبر گفت انتخابات پریزیدنتی قزاقستان در محیط سیاسی بدون رقابت برگزار شد. ناظران سازمان امنیت و همکاری اروپا به ضرورت اصلاحات بیشتر در قزاقستان تاکید کردند. قاسم جامر تا قیف 69 ساله که سال 2019 و پس از استعفای نورسلطان نظربایف به قدرت رسید، تلاش دارد خود را شخص اصلاح طلب نشان دهد. اما او امکان نداد نامزد حزبای مخالف حکومت در سبقت ریاست جمهوری شرکت کنند. انتخابات پرزیدنتی قزاقستان روز 20 نوامبر و در پس منظر بازداشت های فعالان و مخالفان این کشور برگزار شد. در روز انتخابات نیز در شهر آلماتی پلیس اعتراضگران را بازداشت کرد. رانندگان در شهر اشقابات ترکمنستان شکایت میکنند که مسئولان مرکزهای معاینه تکنیکی از گذرانیدن معاینه دوری تکنیکی ماشین های استحصال 2001 خودداری میکنند. مقامات سبب خودداری از معاینه تکنیکی را به از حد زیاد شدن ماشین های کهنه در بازارهای اشقابات مینامند. یک ساکن اشقابات که برای خریدن ماشین به بازار پایتخت ترکمنستان رفته بود میگوید بازار ماشین اشقابات پر از ماشین های استحصال تا سال 2001 است. با گفته ساکنان ولایت‌های ترکمنستان که برای خریدن ماشین به اشقابات رفتند، در بازار ماشین‌های پایتخت آن کشور در حال حاضر اساساً ماشین‌های نو تویوتا کمری و تویوتا کارولا که تا سال 2001 استحصال شدند پیشنهاد می‌شود.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیکی خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیکی. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
نتیجه های انتخابات پرزیدنتی قزاقستان در تاجیکستان هم واکنش های را به میان آورد. در انتخابات 20 نوامبر که اعتراض های زیاد را در داخل قزاقستان به میان آورد، قاسم جامر توقیف با کسب 81% رأی برنده اعلان شد. برخی تحلیلگران در دوشنبه تاکید میکنند که راه توقیف در 7 سال آینده آسان نخواهد بود. مقامات امید دارند که در این دوره روابط دوشنبه و آستانه رشد میکند. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش میدهم. برخی تحلیلگران تاجیک میگویند غالب انتخابات اعلان شدن قاسم جامر توقیف غیر انتظار نبود. مظفر علیموف استاد روابط بین الملل دانشگاه ملی تاجیکستان باور دارد که غلبه قاسم جامر توقیف بعد واقعه های ماه ژانویه امسال معلوم بود. در اعتراض هایی که با بهانه بالا روی قیمت گاز سر زد، طبق معلومات رسمی 230 کس کشته شد. مقامات از جمله پرزیدنت توقیف اعتراضگران را تروریست خواندند، اما سازمان های حامی حقوق آستانه را برای سرکوب بی‌رحمانه اعتراض ها تنقید کردند. مظفر علیموف کارشناسی تاجیک میگوید
همون واقعه‌های ماه ژانویه و پس از آن هم از آن گواهی میداد که مبارزه شدید برای منصب در اطراف نزدیکای خود نظربایف و یک گروه دیگری که میخواستند از همین فرصت استفاده کرده به سر قدرت بیارند، این همه اینها لغو شد. غالب بودنی وای علاقه از ماه ژانویه بود.
پرزیدنت امومعلی رحمان صبح 21 نوامبر همتای قزاقش را برای غلبه در انتخابات تبریک گفت. دوشنبه و استادان شریکان استراتژی هستند و در 3 سال گذشته تقریبا تنش کلانی نداشتند. سال گذشته دو کشور قریب 1.2 میلیارد دلار داد و گرفت کردند. بخش اساسی گندم، آرد و سوزشواری مورد نیاز تاجیکستان از قزاقستان آورده می شود. تحلیلگران نزدیک به مقامات باور دارند که در 7 سال آینده این همکاری ها زیاد خواهد شد. سیحامد شریپوف سردار ریاست تحلیل و آینده‌بینی سیاست داخلی مرکز تحقیقات استراتژی رابطه دوشنبه و آستانه را تحقیق کرده است. با تاکید این مسئول مرکز تحقیقات استراتژی،
هنوز در دوره اول انتخابات پرزیدنت قزاقستان قاسم جامر توکایف ابراز نمودند که جمهوری تاجیکستان در اولویت سیاست خارجی قزاقستان قرار دارد و با اطمینان کامل گفته می‌توانیم که با دوباره انتخاب کردن قاسم جامر توکایف رشد مناسبت ها میان این دو کشور در دایره منفیت های متقابل براه مونده می شود.
قاسم جامر توکایف بعد قریب 1 سال اعتراض ها انتخابات برگزار کرد. هرچند این اعتراض ها سرکوب شدند، اما ناراضگی ها از سیاست توکایف به انتخابات 20 نوامبر سایه افکنده بود. ده ها نفر فعالان و مخالفان این کشور در روز انتخابات بازداشت شدند. قاسم جامر توقیف بعد واقعه های ماه ژانویه تلاش کرد بعض اصلاحات ها گذراند. برخی تحلیلگران در دوشنبه به تغییر کلی در قزاقستان امیدوار نیستند. عبدالملک قادیروف تحلیلگر مسائل سیاسی میگوید توقیف میرزیویف دوم شده نمیتواند. شوکت میرزیویف سال 2016 و پس از مرگ اسلام کریموف به قدرت رسید و بعض اصلاحات ها گذراند. برخی ها به اصلاحات های گذرانده میرزیویف با شبهه مینگرند، اما عبدالملک قادیروف میگوید
فکر نکنم که توقیف میرزیایف دویم شده تواند، چون میرزیایف هم شاگردی یا یک دستپروری کریموف بود، ولی توانست که سیاست خود را تماما دیگر کند. توقایف هم کوشش دارد که از اون سیاستی که نظربایف داشت دست کشد و به قول یک لیدری نو شود، ولی گمان نکنم که اون چیزی که مردم قزاقستان میخواهد توقایف خواسته های اونا را برآورده تواند.
قاسم جمرد توقایف 69 ساله که سال 2019 و پس از استعفای نورسلطان نظربایف به قدرت رسید، تلاش دارد خود را شخص اصلاح طلب نشان دهد، اما او امکان نداد که نامزدی حزب های مخالف حکومت در سبقت ریاست جمهوری شرکت کند. هیئت ناظران سازمان امنیت و همکاری اروپا روز 21 نوامبر گفت انتخابات پرزیدنتی قزاقستان در محیط سیاسی بدون رقابت برگزار شد. ناظران سازمان به ضرورت اصلاحات های بیشتر در قزاقستان تاکید کردند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
وزارت کشاورزی تاجیکستان میگوید در سال جاری کمبود و گرانی نوری های مینرالی باعث از دست رفتن مقدار قابل ملاحظه حاصل و فایده کشاورزان شده است. طبق آمار رسمی بیش از 70% اهالی تاجیکستان در مناطق روستایی به سر میبرند و در صورت دسترس بودن نوری های مینرالی سطح زندگی این بخش عظیم اهالی بهبود مییابد. جزئیات این موضوع را من اسکندر فیروز برای تون پیشنهاد میکنم. غلامجان عبدالرحیموف کشاورز از ناحیه رودکی را در نزد فروشگاه نوری های مینرالی در کنار شهر دوشنبه وا خوردیم که مشغول خریدن مقدار اندکی نوری ها بود. وی گفت گران شدن قیمت نوری ها سبب شده است که مقدار اندکی آن را خریداری کند.
پیش وقت خیلی دو لینچه سه لینچه میگرفتیم، کارتشکا دا میپرتفتیم، خیلی بودرینگ دا کبوتیو دا خوزی همه گید ممکن یک سال دا دو لینچه میگریم.
در سال جاری کشاورزان تاجیک با 600 هزار تن نوری های مینرالی نیاز داشتند، اما با گفته فروخ‌الدین نبی‌زاده سردار ریاست رستنی پروری وزارت کشاورزی تاجیکستان، کشاورزان تاجیک توانستند تنها از 150 هزار تن نوری ها استفاده کنند. با این ترتیب به تاجیکستان تنها 25% نوری های مینرالی مورد نیاز کشاورزان وارد شده است.
در سال 2020 قریب یک اینچش از نوری آزوتی فسفوری کلیگی از 500 تا 600 سومون دیال اینجا در بر گرفت.
در پاسخ به این سوال که اگر نوری های مینرالی برای کشاورزان تاجیک دسترس می بود حاصل فعالیتشان چی مقدار افزایش می یافت، جناب نبی‌زاده گفت حاصل زراعت ها دست کم 50% بیشتر می شد. یعنی به گفته این نماینده وزارت کشاورزی زندگی کشاورزان نیز به همین رقم بهبود می یافت. عبدالمنان شیرعلیف اقتصاددان تاجیک که در خارج کشور به سر می برد در شرح این موضوع به رادیو آزادی گفت که حکومت وظیفه دار نیست کشاورزان را با نوری ها تامین کند. با اعتقاد وی نوری ها باید از جانب صاحبکاران استحصال یا واردات شوند. وظیفه حکومت و وزارت ها این است که رقابت در استحصال و واردات این و دیگر محصولات را تامین کرده با منپلیزاسی هیچ بخش اجازه ندهند.
و برای منپلیز اصلا فرق ندارد که او ساتون استحصال واردات میکنه یا 1000 تومان، برای اونکه اگر میدونه که اگر ساتون استحصال کرد و واردات نمود 500 دلاری میفروشد، اگر 1000 تومان کرد 100 دلاری میفروشد و در ساتو در صورت استحصال واردی 100 تومان هم درآمد میگیرد.
سیفالدین قرایف شوری کشاورزی نشریه آسیا پلوس به این نظر است که تاجیکستان به گونه کشورهای همسایه ازبکستان و قزاقستان باید به کشاورزان خود یارانه یا سوبسیدیه دهد. به گفته وی محصول دهقانان تاجیک و ازبک تقریبا یک خل است، اما مقامات ازبکستان خراجات کشاورزان خود را برای خرید نوری ها و سوزشواری و کاری تکنیکا جبران می میکند. حالا در تاجیکستان نیز باید چنین تجربه راه اندازی شود. با این وجود سیف‌الدین قرایف به این نظر است که کمبود و گرانشوی نوری های مینرالی سبب شده است که کشاورزان از معیار ضروری مقدار به مراتب کمتری نوری ها را استفاده میکنند.
معیار 200 کیلوگرم باشد، دهقان 50-60 کیلوگرم مقدر قوتش میرسد، همون هم میتیاد و حاضی زمین های ما حاصل ناکش پس شدگی، قوت زمین کم.
در سالهای گذشته کارخانه کیمیاوی وخش بیشتری از کشاورزان تاجیک را با نوری های مینرالی تامین میکرد. چند سال قبل زید سعیدوف صاحبکار زندانی تاجیک آن را خرید و میخواست فعال سازد. اما مقامات بعد از زندانی کردنی وی کارخانه را دوباره دولتی کرد و چند سال باز وعده دوباره فعال کردنی آن را میدهد. هرچند قبلا نیز نوری های کلیگی از کشورهای دیگر وارد میشد. این هم یکی از سبب پای گرانی آنها دانسته می شود.
کبوتر بودم و پرواز کردم، همو لحظه به دل دار رسیدم.
کبوتر بودم و پرواز کردم، همو لحظه به دل دار رسیدم.
شکنم یاره همو لحظه به دل دار رسیدم.
کبوتر بودم و پرواز کردم، همو لحظه به دل دار رسیدم.
نگارا این قدر قهر و غضب چیست، همو لحظه به دل دار رسیدم. کبوتر بودم و پرواز کردم، همو لحظه به دل دار رسیدم.
دلت به من کجا روم زی دردم چی دوا کنم چی چاره، و کجا روم زی دردم چی دوا کنم چی چاره. دل من زی غصه خون شد جگرم هزار پاره، دل من زی غصه خون شد جگرم هزار پاره.
گل سرخی نازنینم تو زی من خبر نداری، گل سرخی نازنینم تو زی من خبر نداری. شب
مقامات انتظامی در خارق طاهر عبدالبیکوف از نزدیکان آرز وزیربیکوف، یکی از فعالان مدنی زاده بدخشان را با گمان کمک مالی به اعتراضگران بازداشت کرده است. در این باره پیوندان طاهر عبدالبیکوف روزی 21 نوامبر به رادیو آزادی خبر دادند و گفتند که او را در اوایل هفته گذشته در منزل زیستش در خارق دستگیر کردند. اما مقامات امور داخلی خارق به زنگ‌های ما جواب ندادند و دقیقاً روشن نیست بر اساس کدام بند قانون کیفری بازداشت شده است. من میرزا نبی خالق‌زاده را به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. یکی از خویشاوندان طاهر عبدالبیکوف بر رادیو آزادی گفت هنوز عیب او بر اساس کدکس جنایی اعلان نشده است، ولی به خاطر یاری به اعتراضگران میدان خاروخ که گویا آنها را با انواع خوردنی کمک می‌رسانیده است بازداشت کردند. همصحبت ما افزود که طاهر شوهر خواهر آرز وزیربیکوف می باشد و صاحب چند مغازه در خاروخ است، ولی ادعای مقامات بی اساس است و او هیچ کمکی به اعتراضگران نداشت. مقامات تفتیشاتی به ما گفت که حالا تفتیشات پیشکی شروع شده است و دیگر چیزی نگفتند، می گوید همصحبت ما. این در حال است که دادگاه شهر دوشنبه آرز وزیربیکوف را به 16 سال زندان محکوم کرد. یکی از پیوندان روز 6 نوامبر به رادیو آزادی گفت که محاکمه روز 5 نوامبر بدون زوری خویشاوندان صورت گرفته است و دادرس هم حکم را اعلان کرده است. مفتشان آرز وزیربیکوف را از جمله به افرادگرایی و دعوت به سرنگونی حکومت کنونی از طریق اینترنت متهم می کردند. به گفته پیوندانش او را همچنین به آن گناهگار کردند که قسمی از پولهای خیریه را که باید به دیگران می رسان و یا تقسیم می کرد از آن خود کرده است. پس از تظاهرات و نارامی های ماه می امسال در بدخشان که با مرگ ده ها نفر انجامید، مقامات انتظامی تاجیکستان صدها